الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این مسئله اتاسه نهمین حکم تمام شد. عرض کردیم مرحوم سید بر مطلق الغائب قائل نشده است به عدم شرطیت، و همانا در قاعدی که تمکن ندارد از استعلام گفته است طهر شرط طلاقش نیست. اون عبارت را دیروز خوندیم، بعدش هم یادم رفته بود تذکر دادن. خود سیدم گفته و المراد به کونی فی حکم الحاضر قایب حکم حاضر ان یکون معقیبتی متمکنن من استعلام حالها. قائبی که به حکم حاضره بایستی استعلام کنه. تصریح خود سید است. و مرحوم آقای خویی هم هرچند در بحث علمیش مناقشه کرده و نتیجه گرفته است مطلق الغائب را، ولی در بحث فتوایی کن بعد عدول کرده، در بحث فتوایی موافق سید شده و اینجا به کلام سید تعلیقا نزده است. در منهاج هم همینجور گفته من عدم تمکن من الاستعلام. به ذهن نمی‌نیزن امر واضحی باشه، غائب لازم نیست، طلاقش صحیح است ولو که زنش در حیض باشد، این در وقتی که خبر ندارد و نمیتواند خبردار بشود. همانطور که القائب انصراف داره از القائب العالم، خدا آقای خوی قبول داره قائبی که عالمه میگه این شامل نمیشود، کما این که انصراف دارد از الغائب العالم. ربما غائب ها میتونن علم پیدا کنن، خبر دارن، تازه آمده مسافرت، بله هنوز اوضاع دستش هست که زنش کی حیض میشود، کی پاک میشود. خیلی مردا میدونن این قضایا را، غائب باشن یا حاضر. بله ربما غائب عالم است، بابا چند بله عادت چه خبر داره، همیشه پونزوم مایه، الان هم هنوز ارزم به خدمت، الان شونزوم ایفته و مایه، خب معلوم حائض دیگه. الان ربم کما این که غائب انصراف دارد از عالم بالحال، کذالک اطلاق ندارد و شامل نمی شود المتمکن من العلم بالحال. عند العرف متمکن من العلم کل عالم است. غائب را در اینجور احکام براش اطلاق قائل نیستند. شاید همینها را التفات کرده و آمده عدول کرده از اون حرفش و فتوای سید را در مقام فتوا قبول کرده. اینه نفرمایید، نه دیروز گفتیم دیگه بابا عالم امکان داره، بله دیگه خیلی باز نکنیم. اونایی که از تبلیغ برمیگردن خیلیش خبر دارن که الان برمیگردن زنشون، بابا همینجوره. اذا کان از زوج قائبن، بله اذا کان از زوج قائبا و وکل حاضرا. مسئله بعدی، آره اذا کان از زوج قائبا و وکل حاضرا متمکنا من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض. خب میخواد وکیل بگیرد، غائب میخواد وکیل بگیرد، وکیلش اگر غائبه، خب وکیلمون لسان الوکیل لسان الموکل، فرقی نداره با غائب. اما اگر وکیلی را که میخواد وکالت بدهد حاضر است، پیغام داده، در سفر بوده، سفر رفته، سفر قهر کرده، از زنش رفته سفر، حالا یکی داره بر میگرده به شهرش، این کربلای، این نجف، لندن، برلن، هر جا هست، یکی داره بر میگرده، میگه تو که بر میگردی میری اونجا زن منو طلاق بده، یا تو که اونجا میری فلانی رو بگو زن منو طلاق بده، وکیل حاضره، خودش غائبه. سید فرمده اذا کان از زوج غائبن و وکل حاضرن متمکنن من استعلام حالها، نامه قدیمای جور بود که نامه می نوشتن دیگه، از زناشون مبتلابه شده، از دست زن فرار کرده رفته به نجف، بعد یک نامه نوشته به او رفیقش که زن مرا طلاق بده. بله، وکل حاضرن متمکنن، حاضر متمکنه، قوم خیشای اون زنه، میتونه، اون منازعی نداره، میتونه از اون خانم اون یکی بپرسه، بله آشنایم پیدا کنه، بپرسه که آیا در حیض هستی نیستی، اوضاع چجوریه، میتونه بپرسه. و وکل حاضرن متمکنن نستعلام حاله ها، لا یجوز لو طلاقا فی حال الحیض. رو مبنای سید که پر واضحه، تازه قائمم اگر تمکن داشت لا یجوز، حالا که حاضره دیگه که بس نداریم. اما رو مبنای مرحوم آقای خویی که می فرمود قائم مطلق است، تمکن اولم یتمکن، جای این شبه هست، وکیل الغائب لسان ال و لسان القائب، لسان الموکل القائب، چجور در خود قائب ولو تمکنم داشته باشد لازم نیست استعلام بکند، وکیلش هم لسان اویه ولو حاضر باشه، وکیل القائب دیگه. اینه که مرحوم آقای خویی فرموده که نه، آمده مبنار انکار کرده، فرموده که طلاق وکیل طلاق الغائب نیست که، غائب اذا طلق صح طلاقه ولو فی حال العیز، وکیلش طلاقش طلاق الغائب نیست، طلاق خودشه، خودشم که حاضرم، حاضرم که باید فحص بکنه. در تنقیح اینجور بیان کرده، طلاق وکیل طلاق موکل نیست، این طلاق الغائب صدق نمی کند، این طلاق الحاضر است، چون فرض نه وکیل حاضر است، و در حاضرم ان امکن الاستعلام یجبون، منصوص بود، خوندیم روایت عبدالرحمن را، گفت به منزله حاضری که تمکن نداره به منزله غائبه، وگرنه باید فحص بکنه. این فرمایش که در تنقیح فرموده، لعل مرادش اینه، این عبارت ظاهرش خوب نیست، این عبارت ظاهرش اشکال داره، چون طلاق الوکیل طلاق الموکل، طلاق الوکیل طلاق الموکل، لزام وک اصلا در طلاق که غالبا همین جوره دیگه، زوجا میگن من زنم را طلاق دادم، در حالی که خودش طلاق نداده، غالب طلاق ها به وسیله وکلا انجام میشود، نه طلاق الوکیل طلاق الموکل، این ادعا درست نیست. لعل مرادش اینه که طلاق القائب بری صدق نمی کنه، انصراف داره، درسته این طلاقم بون مسناد داده می شود، ولی وقتی فرمود القائب یطلق على کل حال، یعنی طلاقشم در حال غیبت واقع بشود، مباشرتن خودش طلاق بدهد، یا اگر وکیل می گیره وکیلم در حال غیبت باشد صدق کند، غائب طلقه، اینجا انصراف داره، غائب اذا طلقه انصراف داره از اونجایی که وکیل الغائب و حاضر است طلقه. ولو عرفن ایرم به غائبم میگن طلقته، ولی وقتی میگن غائب اذا طلقه یعنی طلقه در حال غیبتش بالمباشره و بالتسبیب، این نمیگیرد طلاق غائبی را که از وکیل حاضر صادر شده است. مرحوم آقای خویی باید ایجور ادعا کند که طلاق الغائب یصح علی کل حال انصراف داره از طلاق وکیل حاضر. درسته بی میگن غائب طلقه، ولی به نحو مطلق نمیشه بگیم طلاق الغائبه، این طلاق غائب و حاضره، طلاق غائب فقط نیستیم، چون به حاضرم صحیح نسبت بدیم طلقه، وکیل طلقه. طلاق الغائب باید فقط صدق کنه طلاق الغائب. اینجا ولو صدقم میکنه برو طلاق الغائب، ولی تنها نیست، این هم صدق میکنه طلاق الغائب، طلاق الحاضر، طلاق الغائب انصراف داره از اینجور طلاقی، باید اینجور بفرماید وگرنه ظاهر عبارتش قاصره. خب مهم نیست، فرمایش مرحوم سید تمامه، وکیل اگر حاضر بود، چون اصلا حضور غیاب موضوعیت نداشت، تمکن و عدم تمکن موضوعیت داره. پس اگر وکیل حاضر شد و متمکن شد، چون متمکن است طلاقش نادرسته. مسئله بعدی که دیگه چیزی نداره، لو طلقها به اعتقاد انها قاهرون، طلاقش داد به اعتقاد این که در طهره، حساب کتاب کرد با خودشو، همینجور هم از خیلی ها ما گاهی ازشون سوال میکنیم زنت در حال طهره است یا نه، بعضا میتونن فکر بکنن جواب بدن که در حال طهره است یا نه. زنها، مردها ارتباط تنگاتنگی با زنها دارن، حال زنها را خبر دارن حتی از این جهت. حالا لو طلق حساب کتاب کرد، گفت نه باید الان طاهر باشد، طلقها به اعتقاد انها طاهره، فبانت حائضا، بعد معلوم شد که نه بابا او وقت حائض بوده، حسابش نادرست بوده، قائب نیست و بعد این نه شرطه، طهر شرطه، ولی این اعتقاد طهر داشته، فبانت حائضا، خب بطلت، معلومه طلاقش باطله. همین چندی قبل گفتیم که موضوعات انصراف به واقعش دارد. اگر فرمود لا طلاق الا فی قهر، لا زهار الا فی قهر، یعنی طهر واقعی، اعتقاد اثری نداره. مثلا دیگه فرض جاییه که وظیفه شرطیت هست، این فقط اعتقاد داره، و بالعکس صح، نه اعتقاد داشت که یه حائضه، گفت من از ایزن خوشم نمیام، مثلا روحانیونم هرچی میخوان بگن بگن، من میخوام طلاقش بدم همینجوری. بله اعتقاد داشت حائض، فقلق زوجته، با این که خبر داشت، میدان اصلا یقین داره، آیه قرآن فرض کن، یقین داره در حال حیض طلاق باطله، میگه بگه هر کس هر چی میخواد بگه، من میخوام طلاق بدم. هستن بعضی از مردم با این که یقین دارن معامله را شریعت قبول ندارد، ولی انشاء میکنن، انشاء با علم به بطلان، در باب معاملات بحث کردن، انشاء با علم به بطلان میسره، چون منشئ این که انشاء میکنن یک چیز را انشاء میکنن، یک چیز به خیال خودشون، یک چیز واقعیت داری را، میگه بعتو، به ذهن نشینی که با این بعتوی من ملکیت محقق میشه، نه ملکیت شرعی، ملکیت در ذهن مردم اینه که الفاظ همینجورم هست، اسبابن موجداتن برای اون وجودات انشائیه، حالا ربما شارم امضا میکنه، میگه تحقق، ربما امضا نمیکنه. این ربطی به انشای در باب فضولی هم گفتن دیگه. فضولی چطور ازش قصد، با اینکه یقین داره مال مردمه، یقین داره که راضی نیست به این بیت، چجور میگه بیعتو؟ همین جواب را دادن، گفتن انشا بید منشه است، منشه انشا میکند، ایجاد میکند اون امر اعتباری را در وعا اعتبار، ولو بداند شاره او را امضا نکرده است، عیبی نداره، انشا خفیف المعونه محقق میشود. این در مشابهات شم هست، سوال کردن مثلا سنی هست عقد مترا قبول نداره، حالا یک کسی پیدا شدم یه بله با عقد متعه حاضرم، او هم میگه خب بیا بخونیم بعد متعه تو را میگه، شوخی نه جدی میگه متعه، همینجور هم هست قصد شوخی کردن، اینجا خیلی سخته، میگه حالا تو اصرار داری بیا با هم بخونیم، زنا نباشه به نظر تو، من که میگم زنایه، حالا به نظر تو زنا نباشه، متعه تو به این مدت به این قیمت، او هم گفت قبل تو، بعد شیعه شد، ما میگیم این متعه صحیحه دیگه، نه زنشه دیگه، عملش هم میگیم بله زنا نیست، این الان حقه نه، چرا؟ چون درست اون سنی قبول نداشت ولی انشا ازش صادر شد. اینه که میگن سوال میکنن متعه سنی صحیح است یا نه، سنی که قبول نداره متعرا ولی عقد متخونده است، اینجور جواب می‌نویسن، میگن اگر قصد انشا ازش متمشی بشود صحیحه و میشه، هیچ عیبی هم نداره، انسان امضای شارع را قبول نداشته باشد ولیکن قصد انشا بکند، یه امریز همین میشه، و بالعکس تمامش میکنم و بالعکس صحه، یعنی اعتقاد، یعنی این اعتقاد داشت حیز، اعتقاد داشت باطل ولی طلاقش داد، ثم بانت طاهرا، اینجا صحه طلاقش. چه فرمودید حالا؟ کافر، انشا کافر مسلم نداره، انشا یاد متعه نه، متعه چون کفو نیست، شرطش نداره، خب لا فرق، اهل کتاب عزی برش اجازه میدن که مرد مسلم باشه و کتابیه باشه، میگن مرد سنی، شما میگید کافر، مرد کافر باطله، عیب نداره، لا فرق، مسئله بعد مهم نیست، لا فرق، این نکتشی میخواستم عرض بکنم در این، و بالعکس نکتش اینه، کسی که اعتقاد دارد عقدش باطله باز میتونه ازش انشا صادر بشود، بعد اگر اون خیالش باطل بود این عقدش بشه صحیح، هر کجا خیال کرد عقدش باطل است اون عقد را انشا کرد، فبانه که خیالش باطل بوده عقد صحیح است. لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین ان یکون حیضا وجدانی، یا همین بحثی که در اون بحث قبلی هم مطرح بود، حیض وجدانی طلاق باطله، یا او بر رجوع الی تمیز، با تمیز حیض شده، وقتی شارع میگه با تمیز حیض میشود یعنی آثار را باید بار کرد، پس طلاقش این باطله دیگه، او به تمیز او تخییر بین الاعداد المذکوره، تخییر بین 3، بین 6، بین 7 یا بین 3 تا 10 که داستانش گذشت، در تخییرم هر کدوم رو انتخاب کرد، شارع فرمود تحیزی 7، ای گفت این هفتای حیض من از اولی ما بشه تا 7، طلاقش در این 7 روز باطله، چون وقتی شارع فرمودی را حیض قرار بده یعنی اونی را که تو حیض قرار دادی من امضا کردم، امضا کردم یعنی همه آثار باره، شرط واقعی حالا میگم، الان مرحوم آقای خو اینجا تعلیقه زده که تأخیر اصلا در جای متصور نیست. مثل که این بله قبلا هم گذشت، تأخیر متصور نیست، یه حرف نادرستیه. تأخیر متصور است، قبلا هم گذشت که ایشون میفرمود باید از اولش قرار بدهند، تأخیر متصور نیست. اونجا گفتیم نه، رو مبنای شما هم در بعضی از فروض تأخیر متصوره. مثل که اینجا در بحث تفصیلیش نیاورده، یادش رفته وقتی تعلیقه میزده، بحث تفصیلیش این اشتباه را نرفته. وقتی تعلیقه زده مر ان التخییر لم یثبت فی مورده، هیچ جا تخییر ثابت نیست. نه، ایشون تخییر را فی الجمله در فروزی قائل شدن. خب بگذاریم. بعد داره که اما تأخیر بین الاعداد المذکور سابقا. خب حالا اگر در موارد تأخیر مستمر و دمه، باید یک جور انتخاب بکند، هر جور انتخاب کرد احکام باره. حالا اگر انتخاب نکرد چی؟ هنوز انتخاب نکرده طلاق صادر شد، اینجا چجور؟ قبل از انتخابش امروز ساعت 8 این خانم رو طلاق دادن، هنوز انتخاب نکردن، منتظر انتخابش میمونیم. اگر گفت امروز ازم صبح تا 7 روز عیز من باشه، بگیم این طلاق باطل. اگر گفت از فردا عیز من باشه، این طلاق صحیحه. ولی اگر همینطور مردد مون فماتت بدون انتخاب مرد، بگیم این طلاق باطله. چون شرط طلاق اینه که در طهر باشه، شارع برای این مدت را نمیتونیم بگیم طهر اعتبار کرده است یا حیض اعتبار کرده است. چی ثمره ای داره؟ ثمرهش نگه طلاق صحیح باشد ارث نمیبره، طلاقش باطل باشه ارث میبره. ببینید همینجور فرمودن ولو تلقا فی صورت تخییرها، در جایی که مخیر است تلقها قبل اختیارها، هنوز بعد الاختیاره که الان گفت تمام شد، هنوز اختیار نکرده طلاقش دادن. فختارت تحیز، بعد اختیار کرد همون زمانی که طلاق واقع شده اختیار کرد او حیض باشه، بطل. شنید که مستمر رو دمه میتونه 7 روز را قرار بده، شنید که امروز صبح شوهرش طلاق داده، گفت من هم از امروز صبح اعتبار کردم همه اینا رو حیض، طلاق شوهرش باطله. نه حالا 7 روزش، 7 روز بعد دیگه قدرت نداره دیگه، نه دیگه نمیتونه، با در ماه 7 روز بیشتر نمیتونه، ایب نداره، بین 3 و 10 ایب نداره، همینجور. فخت چیم غیر متمکن؟ فختا اطلاع داشته، هنوز که هیچ کدوم انتخاب نکرده اطلاع داشته. فختارت تحیز بطله، ولو اختارت عدم تحیز صحه، شق سالس اختیار نکننده این را اون را، مات ولو ماتت قبل الاختیار بطل ایزن، به خاطر اینکه طلاق باید در طهر واقع بشود. طلاقی را که الان عرض می کنم طهر شدن و حیض شدن این مدت به دست زن است. حالا دو تا بیان است، یکی این که قبل از اختیارش مرد طلاقش باطل است، چون این زمان مردد بین الطهر و الحیض، تردید دیگه، ممکنه خون حیض باشه، ممکنه استعاذه باشه، شارع مقدس تعبد کرده گفته هر کدوم تو اختیار کنی من امضا میکنم، تردید هست، این خونا کلش تردید بین حیض و استعاذه است. پس طلاق واقع نشده است در طهر، طلاق واقع شده است در، یعنی احراز نکردیم طلاق واقع شده است در طهر، واقع شده است در زمانی که شک داریم حیض است یا طهر است. یه بیانه. یه بیان دیگه اینه که اینجور بگیم، زن این اقرب میاد، کسی بگوید که وقتی شارع مقدس تحیز را به اختیار این میگذارد، معناش اینه که طهر را به اختیار این گذاشته دیگه. تحیزی سبعا، یعنی میتونی باید 7 روز را حیض قرار بدی، 23 روز را طهر قرار بدی، به حیث که اگر هنوز این تردید دارد، ببینید چجور حرفیه، تردید داره، هنوز انتخاب نکرده است، الا طهرون ولا حیزون. نه که یکی از اینا هست نمیداند، نه، این زن این زمان نه طهره براش نه حیزه براش، باید معین کنه، باید معین بکند. بله، حالا صحبتش میکنیم. الان باید این زمان را تکلیفش معین بکند که حیض باشد یا طهر باشد. اگر معین نکرد این طهر نمیشه. شرط طلاق اینه که به اصطلاح در طهر باشه، شرط نماز اینه که در طهر باشه. خب نمازش چی میشه اون وقت؟ تردید داره که هنوز تصمیم نگرفته است این را حیض قرار بدهد یا طهر قرار بدهد. ممکنه بگیم نماز چه باید بخونه، چون دعی سلات ایام اقرائق، ایام اقرائق محقق نشده. هر کسی که بابا اینا جواب دادن دیگه، هر که اون طهور باید وضو بگیره، باز بابا اون لا سلات الا و طهور ربطی به حائض ندارد. دعی سلات مخصص این شد، بر همه نماز واجبه الا الحائض، یعنی حائض نیستش نماز واجبه. بابا حائض نیست که، وضو صحیحه دیگه، وضو بگیره، حائض نیست. خب اینه که میگم یه وقت دو تا بیانه میگید این فی علم الله اما حائض او قاهر، پس احراز نکرده است، این شرط در اینجا محقق است یا نه؟ این یه گیری داره. اگر احراز نکرده شرط را، نمیتونیم بگیم بطل علی سبیل القطع، شاید این صحیح باشه. طلاق اجزا معنا نداره در باب طلاق، احتمال صحت طلاق و هر دوش خلاف احتیاطه. به خلاف اون بیان که عرض می کنیم که میگیم اقرب به ذهن است، نه، طهر قرار دادن، حیض قرار دادن بید مرعیه، مادامی که حیض قرار نداده طهر قرار نداده لاف، ولو بعیده، ما قبول داریم بعض ذهنیت های شما را، ولی اینه که بله. خب ولو ما تد قبل الاختیار بطل ایزن، از این با بطل ایزن اینجور میگیم، بطل ایزن ظاهرن اگر بیان اول بیارید، چون شک داره که آیا در طور بوده یا نه. اصالت الفساد در طلاق، اصالت الفساد در طلاق، میگه طلاق شق داریم طلاق صحیح واقع شده یا نه، میگیم اصل فساده، میشه ظاهرن. اگر او بیان دوم رو آوردید، نه، بطل واقعا، چون طلاق باید در طور باشه، این زمان رو طور قرار نداده، ولی از یه جهتی بعیده، ولی باز از یک جهتی غریب است که همینجور بگیم این زن زمان در اختیارش هست، هر زمانی را طهر قرار داد طهر، حیض قرار داد حیض، هیچ کدوم قرار نداد هیچ کدوم محقق نمیشه. امر اعتباریه، او باید اعتبار کنه دیگه. خب مسئله بعدی، اینا چیزی ندارم. نه اونا گیر داره، بطلان و طلاق مستمر یقین نداره، بطلان و طلاق و زهار استصحاب معارضه، بعضی از اینا حیز اینا گذشته دیگه، در اطراف علم اجمالی استصحاب ساقطه، ساقط استصحاب در اطراف علم اجمالی. اون شیخ انصاری میگفت تا سه روز آخر استصحاب کنند، بطلان و طلاق و زهار و حرمت الوعت، این آخرین مسئله این سنخ مسائله دیگه، از این سنخ مسائل یعنی احکام الحائز فارغ می شویم. احکام حائز الان تمام شد، بل احکام حائز محرمات ارزم بخیر، حالا غسل مال حدث شه میگیم، حالا اونی که احکامی را که تا به حال گفتیم که 9 تا بودن، بله این دهمیش میشه وجوب الغسل، 9 تا حکمی که تا به حال گذشت مرحوم سید تفصیل میدهد به این 9 تا حکم، تفصیل میدهد بعضی از اینها مال حائز به معنا ذات الدم، بعضی از اینها مال حائز به ما هی محدثتونه، حدث حیض را دارد، یعنی بعد از انقطاع هم هنوز حکم ثابته. بعضی از این احکام، بحث در اینه، احکامی را که تا به حال بحث می کردید آیا این احکام قدر متیقنش که مال حائض ذات الدم هست آیا منحصر است به حائض ذات الدم او کذات الدم ها، نقا هم کذات الدم هم. آیا منحصر است یا توسعه داره این احکام برای حائض حتی بعد انقطاع الدم و قبل الغسل؟ مال حائض به ماهیه ذات الحدث لا به ماهیه ذات الدم. مرحوم سید تفصیل میده خلافاً به صاحب مدارک، که صاحب مدارک گفته است اینا همش مال ذات الدمه. بعضی هم احتیاط کردن، بعضی ها گفتن مال ذات الدم، بعضی ها گفتن مال ذات الحدث. سید تفصیل میده بین این ستا، بطلان و طلاق و زهار یکی، حرمت الوعت دوتا، و وجوب الکفاره ستا. ستای از این نهتار می فرماید مختصتون به حال الحیض، حال حیض یعنی با ذات الدم باشه، حال حیض، حدث را نمیگم. نتیجه میگرفت ولو طهرت، اگر حالت حیض تمام شد ولم تقتسل، نرفت غسل بکند، لا تترتب تلک الاحکام، نه دیگه بعد از انقطاع دم طلاقش داد، طلاقش صحیحه، غسل نیاز نداره، وگرنه مشکل پیدا میشه. اگر بنا باشد هنوزم طلاق باطل باشه، خوزنه میگه من غسل نمی کنم، آیا طلاقم باطل؟ گفتنی نیست اینا. بله، بطلان و طلاق و زهار و حرمت الوعت و وجوب الکفاره مختصتون به حال الحیض، فلو تهورت ولم تقتسل لا تترتب هذه الاحکام، فیصح طلاقها و زهارها و یجوز وطها. میاد در داستان وطش میاد که موضع را بشوره، داستانی داره، ولا کفارت فی کفارم نداره. خب دو تا ادعای در اینجا نسبت به اون ستا، حال الحیض است به چه بیان؟ بطلان طلاق، زهار، حرمت وعت، وجوب کفاره، مال حالت حیض. نسبت به طلاق و زهارش واضحه، چون داره لا طلاق و لا زهار لا فی طهر، طهر را صحبت میکنه، طهر انقطاع دم دیگه، اون تطهره، فه اون غسل تطهره نه طهر، طهر حتی یطهرنه یعنی انقطاع طهارت از دمه، یعنی انقطاع دم. ظاهر روایات لا طلاق ولا زهار الا فی طهرن، یعنی طهر من دم. اونم اضافه کنید یه چیزی بعیدی هم هستی قسل دخالت داشته باشه، وقتی بیچاره همش باید منتظر بمونه و قسل کرده نکرده، او هم ممکنه عصیان کنه قسل نکنه وقت نتونه طلاق بده، اینا بعیده. اون مال بعدیشه، مال طلاق نیست. دقت بفرمایید. و حرمت الوعتی و وجوب الکفاره، اینم مختصتون به حال الحیض. خود روایاتی که میگفت حائض حرام است وتیش مناسبت حکم موضوع، این بعضیاش میگفت اتقا کنم موضع دم، به ذهن میزنه که فاعتزل النساء فی المحیض، حیزر اذیت قرار میدهد، فاعتزل النساء فی المحیض، او زمانی که دم جریان داره اطلاق نداره. اون روایات مراد حائز حدثی نیست، حادث حالتیه، مراد ذات الحدث نیست، مراد ذات الدمه. این ما همینجور میگفتیم، میگفتیم دوبرم نمیگیره، به همین بیان به ذهن میزنه التقاء با اون دم گیر داره و حزازت داره و شارع او را حرام کرده است به خاطر که اذیتی که اون زن میشود، که همه اینا در او حالته، اطلاق ندارد. گذشته این که خود حائزم بعید نیست در اینجور حائز، یعنی من لو حائزم را عرفیه دیگه، مردم حیض را با غسل بند نمی کنن، اون شارع که حدث حیض را فرموده حتی تختصله. حائض موضوع حرمت وعتی، موضوع وجوب کفاره، و هی قامس جامع امرأش را، و هی قامس موضوعش قامسه، موضوعش حائزه. حائض یه معنای عرفی مراده، مثل همه خطابات. معنای عرفی حائض ذات الدم، ذات الحدث رو اشاره آمده در بعضی جا اشراب کرده، و الا معنای عرفیش همون ذات الدم است، وجهی نداره ما از ظهور عرفیش دست برداریم. لا اقلش، حالا اینم بد نیست، از خودشم بپرسی در حائض هستی یا نه، میگه نه حیضم تمام شده، من غسل نکردم ولی حیضم تمام شده. بله، لا اقلش روایاتی که حرمت وعتی را میگوید، روایاتی که وجوب کفاره را میگوید، اینا رو حائض آوردن، لا اقلش حائض اطلاقش روشن نیست، یعنی کافیه حائض مجملم باشد که ذات الحدث را میگیرد یا نه، قدر متیقن ذات الدم است، در بقیه براءت جاری میکنی. همین جور واضحه. اون مؤیدی را که در تنقیح آورده اونم اضافه بفرمایید که سیره مستمرن بر همین بوده که مولاها اونها که عمه داشتن وقتی میکردن عمهشون را، و عمه ها متعارف بوده غسل نمی کردن، بعضی هاشون اصلا بله مسلمه نبودن، مسلمن بودن اونا غسل نمی کردن، می خریده از قبلی اینا غسل نمی کردن. اینه که برای اهلش نه گیری نداره بابا، اون زمانم هیچ کس نیامد سوال بکند ما عمه را خریدیم برای غسل کنه، بعد اون کار را بایش بکنیم میاند خریدن همانو کارم همان دیگه. اینا بله اینا امور عرفیه، اینا امور عرفیه، هر جور که الان هست همون سابقا هم همین جوره. نه بفرمایید سیره بعد تنظیف، لا بعد الاختصال، اشتباه نکنید، نکته ظریفیه. خب بگذاریم. اینه که ما دلیلمون قاصر است نسبت به بعد الانقطاع، یعنی قصور دلیل کافیه، این رو همه قبول دارن، صاحب مدارک هم قبول داره، مهم اون ششتای دیگره. زور آیم اعضا زمان حیض دیگه دمه، حتی یطهر دیگه. خب حالا اون آخر خودش محل بحثه، یطهر نه یا طهر نه، خواب اون گیر دارم. بله دو تا قرائت دیگه عیب نداره، عیب نداره، اونم مؤید عیب نداره. و اما میشه عدم استدلال، قصور خطاب. و اما ششتای دیگر، مرحوم سید فرمودن نه، اون ششتا ارزم خدمت شما دست به قرآن دست دادن، به اسم الله دست دادن، قرائت عزائم ارزم خدمت شما، سجده به چی، قرائت عزائم و دخول در مساجد، اجتیاز از مسجدین، وضع در مسجدین، رفع از مسجدین، همین ششتا اینا دیگه. فرموده این ششتا اینها احکام حائزن به ما، این که و حرمت، یادمون رفع اولیش، و حرمت عبادت، اونها احکام حائزن به ما، این که ذات الحدث است لا ذات الدم است. جور فرموده فو اما الاحکام الاخر المذکوره فهی ثابتتون ما لم تقتصر. خب حالا از به چه بیان خلافن لصاب مدارک و بعض آخر که گیر کردن گفتن نه اونا مال ذات الدم باشه، بعضی از اونها پر واضحه. حالا از اون اولش شروع میکنیم. حرمت، اگر انظار مبارکات باشه، در حرمت دو نظر بود، یه حرمت ذاتی بود، یه حرمت تشریعی بود. حرمت ذاتی، بله اینم از شواهدی که سید قائل به حرمت ذاتیه، حرمت ذاتی پر واضحه که مال ذات الدمه، ذات الدم حرمت ذاتی داره. اما وقتی دم قطع شده نماز واجبه، حرمت ذاتی نیست، واجب شده برش نماز، باید بره غسل کنه نماز بخونه. غسل حائض بعد الانقطاع شرط واجبه نه شرط وجوب. کسی که دمش قطع شده است نماز، نه این که در حقش حرامه، نه، واجبه در حقش. حرمت ذاتی معنا نداره برای حائضی که انقطع دمش ولم تقتصل. اما حرمت تشریعی نه، حرمت مرحوم سید فرموده و اما حرمت تشریعی، اگر حرمت تشریعی باشه، حرمت تشریعی اگر باشه فرموده ثابت است. حرمت تشریعی اگر باشه ثابته. چرا؟ چون اینی که غسل نکرده است الان نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه بگه این نماز، این نماز برش واجبه، ولی این نمازی را که میخواد بخواند مصداق مأمورون به نیست. اونم همینجوره دیگه، مصداق مأمورون به نیست این نمازی را که میخواد بخواند. نه دیگه، غسل نکرده میگه وجوب داره نماز. اگر با این حالت بخونه حرام ذاته، شما همین طور نه. خب حالا بحثش میکنیم، اجازه بدید حالا بحثش میکنیم. حرام در بحث حرمت ذاتی هست یا حرمت تشریعی هست، گفتن یختلف الحکم، که حرمت را ما ذاتی بدانیم یا حرمت تشریعی بدانیم. حرمت ذاتی بدانیم، نه حرمت ذاتی بدانیم، گفتن که همین جوره، مادامی که غسل نکرده است حرمت ذاتی داره، این عمل مفسده داره. ادله دع الصلات ایام اقرائک ظهورش در حرمت ذاتیه، این حرمت ذاتی برای نماز است. اون که ما میگفتیم بدون طهارت، استدلال میکردیم به روایات یا خوفن یخسف به العرض، اونو بگذارید کنار. اونو که اینا میگفتن، اونا که میگفتن حرمت ذاتی داره، استدلال میکردن به دع الصلات ایام اقرائک، اون مختص به ایام اقراء. بله، رو حرمت ذاتی هم اینجوره دیگه. حالا ملاحظه بفرمایید، خورده مثل خلق شد.